ساعت 9 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در آغاز برنامه این ساعت رادیو آزادی که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتوار مجله آزادی را میشنویم، من سلطان محمد سرور با شما هستم. همچنین گزارش مفصلی داریم از نشست امروز جناح‌های افغانی در مسکو، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از تکمیل آمادگی برای اعلام فهرست ابتدایی نامزدان ریاست جمهوری خبر می‌دهد. دهاتن به شمول 8 جنگجوی طالب در ارتباط به حمله مرگبار سال گذشته بر هتل انترکانتیننتال کابل محکوم شدند. مجلس سنای آمریکا اقدامات خود در برابر دستور رئیس جمهور ترامپ مبنی بر خارج ساختن نیروهای آمریکایی از افغانستان و سوریه را تصویب کرد و قرار است رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی روز خود به مردم این کشور روی مشکل مهاجرین، جنگ‌های شرق میانه و نیرومندی اقتصاد آمریکا تمرکز کند. مشروع اخبار. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که روند اتخاذ آمادگی تکنیکی برای اعلام فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری تکمیل شده است. زبی سادات، یکی از معاونان سخنگوی این کمیسیون، دیشب به رادیو آزادی گفت که منتظر تصمیم گیری رهبری کمیسیون در این مورد هستند.
کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم دارد تا لیست کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری، البته لیست ابتدایی را به تاریخ 16 دلوت اعلان کنه و کسایی که شرایط را که قانون وضع کرده و شرایط پوره کرده باشند اونا در لیست ابتدایی راه پیدا کنند.
چند ساعت پیش از این سخنان سادات، شیما علم سروش، معاون دیگر سخنگوی کمیسیون انتخابات، گفت که تکمیل نشدن بررسی‌ها درباره تابعیت افراد ثبت نام شده شاید اعلام فهرست ابتدایی را چند روز به تأخیر بیندازد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که انتخابات ریاست جمهوری را در 29 سرطان سال آینده برگزار می‌کند. 18 تن برای رقابت در این انتخابات نام‌نویسی کرده‌اند. 21 تن به شمول 8 جنگجوی طالب در پیوند به حمله مرگبار سال گذشته بر هتل انترکانتیننتال کابل به زندان محکوم شدند. جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارانوالی افغانستان، به رادیو آزادی گفت که 8 جنگجوی طالب به خاطر سازماندهی این حمله هر یک بین 20 تا 30 سال زندان محکوم شدند. به گفته او 13 کارمند شرکت امنیتی کابل بلخ که مسئولیت تامین امنیت هتل انترکانتیننتال را به دوش داشتند، به اتهام غفلت وظیفوی در روز حمله با 2 تا 5 سال زندان محکوم شدند. رئیس مبارزه با حوادث طبیعی در حوزه غرب افغانستان هشدار می‌دهد که هوای سرد و نبود امکانات لازم جان بیجا شده ها در ولایت هرات را تهدید می‌کند. عبدالحمید مبارز حمیدی این سخن را دیروز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت. به گفته او یک پیرزن در یکی از کمپ‌های بیجا شده ها در شرق شهر هرات دیروز در نتیجه سرمای شدید جان داده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مجلس سنای آمریکا اقدامات خود در برابر دستور رئیس جمهور ترامپ مبنی بر خارج ساختن نیروهای آمریکایی از افغانستان و سوریه را دیروز تصویب کرد. در این لایحه که التزام اجرایی ندارد، آمده است که گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش هنوز هم آمریکا را تهدید می‌کند. در حالی که حزب جمهوری خواه دونالد ترامپ در مجلس سنا اکثریت دارد، تصویب این لایحه مخالفت آشکار در برابر یک بخش مهم پالیسی خارجی وی را نشان می‌دهد. این لایحه که با 70 رأی موافق و 26 رأی مخالف تصویب شد، میگوید که در جنگ در برابر داعش در سوریه و افغانستان پیشرفت شده، ولی هشدار میدهد که خروج قبل از وقت نیروهای آمریکایی از این دو کشور خلایی را به میان خواهد آورد که روسیه و ایران آن را پر خواهند کرد. در حال حاضر 11,000 سرباز آمریکایی در افغانستان و 2,000 در سوریه مستقرند. قرار است دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، امروز دومین سخنرانی خود را به مردم این کشور ایراد کند. او در این سخنرانی خود روی مشکل مهاجرین، جنگ‌های شرق میانه و نیرومندی اقتصاد آمریکا تمرکز خواهد کرد. این دومین سخنرانی رئیس جمهور دونالد ترامپ به ملت آمریکا است که در تالار کنگرس در حال ایراد می‌شود که اختلافات وی با دموکراتان به اوج خود رسیده است. این اختلافات خصوصاً درباره ساختن دیوار در سرحدات مکزیکو سبب طولانی‌ترین تعطیل جزئی حکومت آمریکا شد که 5 روز پیش خاتمه یافت. و وزیر خارجه امریکا از بر رسمیت شناخته شدن خوان گوایدو به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئلا توسط چندین کشور اروپایی استقبال کرد. مایک پومپیو دوشنبه در یک اعلامیه از تمامی کشورها به شمول دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز خواست که با بر رسمیت شناختن گوایدو از مردم ونزوئلا پشتیبانی کنند. گروهی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به شمول فرانسه، جرمنی، بریتانیا، اتریش، دنمارک، لاتویا، لیتوانیا، اسپانیا، سویدن، جمهوری چک و هلند گوایدو را به حیث رئیس جمهور موقت ونزوئلا به رسمیت شناختند. اقدام هماهنگ آنها در این مورد به دنبال پایان یافتن ضرب العجلشان صورت گرفت. آنها برای نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا 8 روز مهلت داده بودند تا انتخابات تازه برگزار کند. پایان اخبار. ساعت 9:06 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موجه متوسط 1296 و FM 108.5 از رادیو آزادی میشنوید. همزمان با شدت تلاش‌های صلح از جانب آمریکا و اینکه حکومت افغانستان موقف طالبان را مانع اساسی در برابر این تلاش ها می داند، انتظار می رود امروز سه شنبه یک نشست دوروزه در مورد صلح افغانستان در مسکو برگزار شود. سازمان دهندگان این نشست می گویند که رهبران شمار از احزاب سیاسی افغانستان و نماینده های طالبان در این نشست اشتراک می کنند. به گفته آنها بحث‌ها روی یافتن راه‌های آشتی و صلح متمرکز خواهند بود و کدام تصمیم اتخاذ نمی‌شود. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه می‌گوید که از این اقدام جامعه مدنی افغانستان استقبال می‌کند. او برگزاری این نشست را اقدام خوب در جهت آغاز مذاکرات سیاسی میان حکومت افغانستان و طالبان عنوان کرده است. کدام نماینده از سوی حکومت افغانستان در این نشست حضور ندارد؟ ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
حدود 40 تن از سیاستمداران و نماینده های احزاب سیاسی افغانستان و یک هیئت 10 عضوی طالبان در نشست مسکو بر روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه روی روند صلح بحث خواهند کرد. این را غلام محمد جلال از برگزار کننده های این نشست گفت. آقای جلال که مسئول مرکز کاری افغانها در مسکو است، ناوقت روز دوشنبه در گفتگو با رادیو آزادی گفت که تمامی آمادگی ها گرفته شده و مهمانان به روسیه رسیدند.
راههایی که سازمان ها و جهات های مختلف برای صلح پیشنهاد میکنه اونا مختلف هستند. ما افغان را زیر یک چتر جمع کردیم که بتانیم این راه را نزدیک بسازیم، به کمپرمایز رسیم، حداقل چطور بتانیم راه را انتخاب کنیم که جنگ در کشور ما خاتمه پیدا کنه و به صلح برسیم.
برخی از چهره ها از جمله حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، محمد حنیف اطمر نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری، محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، عطا محمد نور والی پیشین بلخ، محمد یونس قانونی معاون پیشین ریاست جمهوری، اسماعیل خان والی سابق هرات، حکمت خلیل کرزی معین پیشین وزارت خارجه و عبدالهادی ارغندوال وزیر پیشین اقتصاد در این نشست اشتراک خواهند کرد. دفتر حامد کرزی اعلامیه اشتراک کننده های نشست مسکو را منتشر کرده که در آن آمده است این نشست گام نخستین برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی خواهد بود. از حکومت افغانستان برای اشتراک در آن دعوت نشده است. حکومت رئیس جمهور محمد اشرف غنی از راه اندازی نشست مسکو انتقاد کرده و گفته است که نشست‌های بدون حضور حکومت افغانستان بر روند صلح کمک نمی‌کند و در آن اشتراک نیز نخواهد کرد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان بر روز دوشنبه در یک نشست در کابل از تمامی احزاب سیاسی و جامعه مدنی خواست که در پیوند به پروسه صلح به گونه متحد عمل کنند. حکومت روسیه نقش داشتن در تنظیم و ترتیب این نشست را رد، اما از راه اندازیش حمایت کرده است. وزیر خارجه روسیه دوشنبه در یک اعلامیه گفت از این اقدام جامعه مدنی افغانستان استقبال می کنند. سرگی لاوروف افزوده است که برگزاری نشست رو در رو میان افغانها زمینه را برای آغاز مذاکرات سیاسی میان حکومت افغانستان و طالبان فراهم می سازد. اما در شورای ملی افغانستان برخی ها مانند مقام های حکومت افغانستان نسبت به این نشست خوشبین نیستند. نظیر احمدزی یک عضو ولسی جرگه این کشور دیشب در صحبت با رادیو آزادی از ترکیب هیئت اشتراک کننده در این نشست انتقاد کرد. این اشخاص نه از مردم افغانستان نمایندگی کرده می توانند و نه از حکومت. آنها برای تجارت شخصی رفتند و حکومت روسیه هم شامل بودن در نشست را رد کرده. بنابراین نشست حیثیت حکومتی و قانونی ندارد. بناهن نه آنها کار کرده می توانند و نه ما از آنها توقعی داریم. پیش از این زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان گفته است که در مورد چگونگی صلح اجماع ملی در افغانستان وجود ندارد. طالبان پیش از این در ماه نوامبر سال گذشته بنابر دعوت وزارت خارجه روسیه در یک نشست مسکو اشتراک کرده بودند، اما این بار نشست مسکو را یک دیدار بین الافغانی گفته است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
رئیس جمهور افغانستان روند توزیع کوپن برای ورثه شهدای نیروهای امنیتی را آغاز کرد. محمد اشرف غنی روز دوشنبه به نمایندگی از ورثه شهدا برای 4 تن کتابچه‌های کوپن را داد و گفت هرچند این کوپن کم است ولی ارزش معنوی بیشتری دارد. برخی کارشناسان امنیتی توزیع کوپن برای ورثه شهدای نیروهای امنیتی را گام بسیار مهم عنوان می‌کنند. نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
حکومت افغانستان روند توزیع کوپن برای ورثه شهدای نیروهای امنیتی افغان را از پول پسنداز شده تدارکات این کشور آغاز کرد. این برنامه روز دوشنبه رسما توسط محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از کابل آغاز شد و قرار است در دیگر ولایت ها نیز عملی شود. آقای غنی به نمایندگی از ورثه شهدا برای 4 تن کتابچه کوپن را داد و گفت این اولین گام عملی برای همکاری با ورثه شهدای نیروهای امنیتی افغانستان است و این نشان دهنده این است که قهرمانان فراموش نشدند.
این جلسه بر ما یک اهمیت خاص دارد و دلیلش ایست که امروز ما از حرف و تذکر شهدا به حیث شعار به عمل رفتیم. امروز وعده جمهوریت اسلامی افغانستان که به خانواده شهدا توجه میشه از حرف به عمل مبدل شده، یک قدم اول دهیست و ما یک کوپن به شما مبارک میکنم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای اولین بار در ماه گذشته حکم توزیع کوپن برای خانواده شهدای نیروهای امنیتی افغان را صادر کرد. ارگ ریاست جمهوری گفته است مرحله اول این برنامه برای 12,000 ورثه شهدای نیروهای افغان برای مدت 1 سال است که به گونه آزمایشی از کابل آغاز میشود و برای و بعداً در تمام کشور عملی خواهد شد. بر اساس یک اعلامیه ارگ ریاست جمهوری در بسته‌های خوراکی این کوپن در هر ماه آرد، برنج و چای شاملند که بر اساس کتابچه کوپن برای خانواده شهدای نیروهای امنیتی توزیع می‌شود. الهام عمر هوتکی رئیس اداره تدارکات ملی که این طرح را ارائه کرده بود میگوید توزیع این کوپن از کمک‌های خارجی نه، بلکه از پول تمویل می‌شود که بر اساس مدیریت رئیس جمهور از تدارکات ملی پس‌انداز شده است. آقای هوتکی در مراسم آغاز توزیع کوپن گفت پس از پروسه بایومتریک خانواده های شهدا می توانند از مغازه های تعیین شده مواد خوراکی شامل در کوپن را به دست می آورند. باری آرز کارشناس نظامی افغان ادامه کمک با خانواده های نیروهای امنیتی افغان را مهم خوانده می گوید این روند باید وسعت یابد.
من فکر می کنم که این مسئله کوپنی که آغاز شد یک ضرورتی بسیار زیاد مهم بود. افغانستان به شما بهتر معلوم یک کشوری در حال جنگ است و در اینجا تلفات و معلولیت ها بیشتر است، طوری که ایجاب میکنه حالا هم رسیدگی به حقوق از اینا، به فامیل های از اینا، به اولاد های از اینا صورت نگرفته.
وای به رادیو آزادی گفت حمایت مادی در کشور فقیری مانند افغانستان با وضعیت خانواده ها کمک میکند.
دوستان عزیز، با گزارش آغاز توزیع کوپن به ورثه شهدای نیروهای امنیتی میرسیم به پروگرام هفتهوار مجله آزادی که همکارم فیض الله قرداش آن را تهیه می کند.
مجله آزادی، با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.